خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افسودی.
با سلام و آرزوهای خوب برای شما که شنونده این برنامه هستید، در ادامه به اتفاق دنباله خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا رو پی میگیریم. در مقدمه برنامه قبل و در معرفی این نوشتار گفتیم که فروغ فرخزاد بعد از جدایی از همسر و دور افتادن از فرزندش کامیار، در شرایط بد روحی و افسردگی ناشی از این جدایی به توصیه اطرافیان برام می شود تا مدت زمانی را از محیط پیرامون خود فاصله بگیرد. تصمیمی که نتیجه سفری 14 ماهه به کشور ایتالیا می شود. فروغ در این زمان 22 ساله است. راه آورده این سفر، جدا از دیده و شنیده ها و تجربیات خوش و ناخوشی که دارد، یکی هم یادداشت هایی است که بعد از بازگشت در مجله فردوسی با عنوان خاطرات سفر به ایتالیا چاپ و منتشر می شود. آنچه که شما در این سلسله از برنامه ها خواهید شنید، شکل گفتاری آن یادداشت هاست که ناصر زراعتی ویراستاری کرده و با صدای پروین همکار دیگر ما در این برنامه اجرا شده. چنانچه به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل از زمینه های اصلی این تصمیم برای سفر آگاه شدیم. در دنباله این روایت، فروغ را تا پای هواپیمایی که 5 صندلی بیشتر ندارد و در اصل هواپیمایی باری برای حمل صندوق‌های حاوی روده به مقصد بیروت است، همراهی خواهیم کرد. از زیباترین که نه، بهتر است بگوییم از تأثیرگذارترین صحنه‌های این بخش، یکی هم آنجایی است که فروغ در آخرین ساعات قبل از پرواز پسر خردسالش کامیار را که استثناءً برای این دیدار و بدرود نزد او آوردند در آغوش می کشد، می بوسد و ودا می گوید. آسفالت خیابان زیر آفتاب تند تیر ماه نرم شده بود. کافه پای محله با کنجکاوی حرکات مرا ورانداز می کردند و من لبهایم را می گزیدم تا حقیقت گریم را در گلو خاموش کنم و او با سر و صدای کودکانش پیاده روی خیابان را شلوغ کرده بود و بعد از من جدا شد، مثل برگی که از شاخش جدا می شود. سایه کوچکش روی آسفالت خزید و محو شد. در آن لحظه احساس کردم از آنچه شادی نام دارد تهی شدم. خواهم ادامه این خاطرات را بشنوم.
نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر، دوستی که قرار بود با ماشین ما را به فرودگاه برساند رسید. با پدرم خداحافظی کردم. در آن حال چقدر خودم را مدیون او و محبت‌های او می‌دیدم. هیچ وقت زبان من برای بیان احساساتی که در اعماق دلم به صورت عقده دردآوری باقی مانده اند گویا نبوده است. دلم می‌خواست جمله محبت‌آمیزی بگویم، اما سرد خاموش بر جای ماندم، در حالی که در درونم دست‌هایی گشوده شده بودند تا او را در آغوش بگیرند و انسان دیگری فریاد می‌کشید تا صدایش را به گوش او برساند. ما مقابل هم ایستاده بودیم مثل مجسمه های بی جان. من اشک پدرم را در چشمانش می دیدم و می دانستم که او هم حالتی شبیه من دارد. و با این همه آنچه که در درون ما زندگی می کرد، قدرتی برای بیرون دویدن از چهار دیواری درون ما نداشت. ناچار شدم با پسرم هم خداحافظی کنم، چون دلم نمی خواست حس کند که من دارم از او جدا می شدم. برایش یک ماشین کوکی کوچک خریدم و بعد او را بوسیدم. زیاد، خیلی زیاد، آنقدر که تعجب کرده بود. آسفالت خیابان زیر حرارت تند آفتاب تیر ماه نرم شده بود. کاسب‌های محله با کنجکاوی حرکات مرا ورانداز می کردند و من لبهایم را می گزیدم تا حق گریم را در گلو خاموش کنم. و او با سر و صدای کودکانش پیاده روی خیابان را شلوغ کرده بود و بعد از من جدا شد، مثل برگی که از شاخش جدا می شود. سایه کوچکش روی آسفالت خزید و محو شد. در آن لحظه احساس کردم از آنچه شادی نام دارد تهی شدم. در فرودگاه دوستانم با صحبت‌ها و گفتگوهایشان به من فرصت این را ندادند که به آنچه در پیش دارم فکر کنم. می‌خواستم با یک هواپیمای باری متعلق به شرکت پارس مسافرت کنم. این موضوع مدت‌ها سوژه صحبت و خنده اطرافیان بود. یادم می‌آید وقتی یکی از آشنایانم فهمید که من خیال دارم با یک هواپیمای باری مسافرت کنم، از آمدن به فرودگاه بعد از مدتی منومن کردن معذرت خواست. بعدم شنیدم که گفته بود من خجالت می کشم مسافری را که با یک هواپیمای باری مسافرت می کند بدرقه کنم. و من چقدر خوشحال شدم وقتی عقیده او را در این مورد دانستم. زیرا بلا فاصله فهمیدم با آدم تهی مغز و تجمل پرستی طرفم. پدرم ما را از کودکی به آنچه سختی نام دارد عادت داده است. ما در پتوهای سربازی خوابیده و بزرگ شده ایم، در حالی که در خانه ما پتوهای اعلا و نرم هم یافت می شد و می شود. پدرم ما را با روش خاصی که در تربیت فرزندانش اتخاذ کرده بود پرورش داده. من یادم است وقتی به دبستان می رفتم، تمام تعطیلات تابستان را با برادرانم در خانه می نشستیم و کتاب‌های قدیمی و بی‌مصرف و روزنامه‌های باطله را تبدیل به پاکت می‌کردیم و نوکر ما پاکت‌ها را به مغازه‌ها می‌فروخت و هر قدر پول از این راه در می‌آوردیم، به غیر از پول توجیبی که پدرم به ما می‌داد، اجازه داشتیم به هر مصرفی که دلمان می‌خواهد برسانیم. پدرم با این ترتیب می‌خواست به ما بفهماند کار آر نیست و کسی که بتواند از بازوی خودش نان بخورد حق دارد خودش باشد و همیشه سرش را بلند نگه دارد. در حالی که ما هیچ احتیاجی به کار کردن نداشتیم و تا آنجا که به یاد دارم او همیشه وسایل زندگی و تحصیل ما را به نحو شایسته‌ای فراهم می‌کرد. و من اگر در نظر اطرافیانم متکی به نفس و سرسخت هستم، این را مدیون نوع تربیت پدرم می‌دانم. آن وقت دوست من خجالت می کشید برای بدرقه ام به فرودگاه بیاید. او نمی دانست که من هیچ وقت در زندگیم برای کسانی که به دنبال ظواهر پرزرق و برق زندگی می روند ارزشی قائل نبوده و نیستم. و برای من مسافرت با چنین هواپیمایی حتی اندکی مطبوع به نظر می رسید. زیرا هدف من این نبود که یال و کوپال هواپیما و قیمت بلیت مسافرتم را به رخ این و آن بکشم. در فرودگاه راجع به این موضوع زیاد صحبت کردیم. مادرم معتقد بود هواپیماهای شرکت باری قرازند و هیچ بعید نیست که من به سلامت به مقصد نرسم. اما به تنها چیزی که فکر نمی کردم همین موضوع هواپیما بود. قرار بود ساعت 3:30 بعد از ظهر حرکت کنیم، ولی تا ساعت 6:30 در فرودگاه منتظر ماندیم. بعضی از دوستان من که طاقت تحمل آفتاب سوزان را نداشتند خداحافظی کردند و رفتند. بالاخره بلندگوی فرودگاه اطلاع داد که ساعت پرواز هواپیما نزدیک شده است. من با مادرم و خواهرانم و دوستانم خداحافظی کردم. برادرهای کوچکم از من قول گرفتند که از اروپا برایشان لباس آرتیستی بفرستم. دلم می‌خواست گریه کنم، اما از اشک خالی بودم. دست‌هایی به دور گردنم حلقه شدند و من رطوبت اشک‌های اطرافیانم را روی گونه‌هایم حس کردم. آن وقت کلمات دردآلودی که آخرین کلمات را تشکیل می‌دادند و بعد خودم را در محوطه گمرک دیدم. در آنجا چمدان‌های مرا بازدید کردند و من با همسفرانم آشنا شدم. دو نفر دانشجوی دریایی که به آلمان می‌رفتند، یک پیرزن آلمانی که از فرط نازکی و لاغری بین شکستن و خرد شدنش می رفت و یک مرد آمریکایی که گویا در اصل چار کار می کرد مسافران هواپیما را تشکیل می دادند. اندکی مضطرب بودم. مدتی در گمرک معطل شدیم. مرد آمریکایی از بی‌حوصلگی روی دیواره کوتاه محل بازدید چمدان‌ها نشسته بود و مثل بچه‌ها پایش را تکان می‌داد. من با همه استقامتی که داشتم نزدیک بود شروع کنم به غرغر، اما در حقیقت فکرم جای دیگر بود و به مسافرتم می‌اندیشیدم. بالاخره تشریفات گمرکی به پایان رسید و ناگهان خودم را در بغل هواپیما دیدم. با آخرین همراه هم نیز خداحافظی کردم. می ترسیدم برگردم و به پشت سر نگاه کنم. اما در آنجا در میان انبوه جمعیتی که در جایگاه مشای آن جمع شده بودند، هیکل‌های لاغر و کوچک برادرانم را تشخیص دادم که روی دیواره کوتاه ایستاده بودند و برایم دست تکان می‌دادند. یک موش دست در حال حرکت، مثل شاخه‌های درختی که در مسیر باد قرار گرفته باشد و دستمال‌های رنگارنگ در فضا به این سو و آن سو می‌رفتند. از آن طرف اسم خودم را شنیدم. کسی با فریاد مرا می نامید. فروق، فروق. صدای کوچکترین برادرم را شناختم. لبهایم لرزیدند و آن وقت برای اولین بار احساس کردم دارم دور می شدم. از هرچه در اطرافم وجود داشت و من به آن دل بسته بودم دور می شدم. دوستم یک بار دیگر دستم را فشار داد. از روی پله‌های متحرکی که به دریچه هواپیما وصل کردند بالا رفتم و چشمانم سوخت. از اشک سوخت. خجالت کشیدم برگردم و پشت سرم را نگاه کنم. می ترسیدم دوست من اشکم را ببیند. از در داخل شدم و بی آن که لحظه ای توقف کنم رفتم و روی صندلی نشستم. همسفرانم پیش از من در صندلی ها جای گرفته بودند. هواپیما بیشتر از 5 صندلی نداشت. 2 عدد 2 نفره و 1 عدد 1 نفره و آن طرف صندوق هایی که بعدم فهمیدم محتوی روده است روی هم انباشته شده بودند.
بله، و این بخش دوم بود از خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا. البته او در راه رسیدن به ایتالیا برای تعویض هواپیما و ادامه سفر شبی را هم در بیروت سر می کند. در دنباله این خاطرات که در برنامه‌های آینده خواهد آمد، تجربه حسی او را از شبهای بیروت خواهیم شنید. آنجا که برای اول بار فروغ از نهایت شب حرف می زند. پس این بخش از خاطرات رو با شنیدن بخشی از ترانه‌ای که نوشین دخت در مبنای یکی از سوده‌های فروغ فرخزاد اجرا کرده به پایان می بریم و در ادامه شما رو به شنیدن برنامه‌های روزانه رادیو زمانه دعوت می کنیم. پیروز و برقرار باشید.
صدا 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 تنها صدا
صدا
که جد به ذره های زمان خواهد شد، صدای خواهش شفاف
آب به جایی شدن،
صدای ریزش نور ستاره
بر
جدار مادگی خاک،
صدای
انعقاد
نطقه
معنا.
تنها صدا که میماند، تنها صدا که میماند، تنها صدا که
میماند، میماند،
میماند.
صدا صدا
صدا, صدا.